ما لا یدرک و کلو لا یدرک و کلو. شما وقتی یه مسئله رو همش رو نمیتونی حل کنید، همش رو ترک نکنید. آقای دکتر پدیدار به درستی فرمودن که اقتصادی که 80% غیر دولتیه چجوری تو این گردش میکنه؟ خب راشینه، اتحادیه اروپا که اومده به کمک برجام، یعنی ایو، اتحادیه اروپایی به اضافه برجام، ایو سمبولش یوروس، حالا با یورو میخوان معاملات ایران انجام بدن تا اونجایی که میتونن. اومدن گفتن که برای این کار که بتونیم این کار انجام بدیم، کاری به شرکت های بزرگ اروپایی نداریم، اسمی ها رو بیاریم، شرکت های متوسط و کوچیک که اغلب هم صاحب تکنولوژی هستند. خود آقای دکتر پدیدار در جلسه بودن که یکی از وزرای که بهشون میگن کمیسیونر انرژی در اومد گفت که آقا در موارد انرژی ما از اینستکس میتونیم استفاده کنیم. گفت، حتی ذکر کرد، گفت فاضلاب شهرها رو کمک میکنیم، سرمایه براش جور میکنیم که باز پرداخت بشه، آب شیرینکن رو میکنیم، اتصال شبکه برق ایران به کشورهای همسایه، کاهش CO2، کاهش هدرسوزی گاز، اینا رو گفت. اینا در رشته خودش بود. حالا اتحادیه اروپایی 27 کمیسیونر داره، یعنی مثل که 27 وزیر داره، یکی وزیر دارو و مواد غذاییه، اونو گفته که آقا من اولویتم. یارو انرژی هم اومد به ما گفت من اولویتم، وقتی بلند شیم بیان این کار انجام بدیم. ما حالا باز زرنگی کنیم این وسط، مواردی که میتونیم مبادله بکنیم و در هر رشته پیدا کنیم، با هر 27 کمیسیونر اروپایی، یکیش مال صنعت فلان فلان. حالا متاسفانه بعضی از شرکت های بزرگ اروپایی، مثلا آلمان که از زمان جنگ دوم جهانی به بعد هژمونی امریکایی اجازه نداده که حتی در آلمان یه شرکت نفتی بزرگ رشد کنه، در نروژ و سوئد و عرض کنم که هلند و فرانسه و انگلیس و اینا شرکت های بزرگ نفتی هست، ولی آلمان هایی که در پشت رانندگی این دستگاه اینستکس هستند، یه شرکت نفتی بزرگ ندارن. پس من میگم آقا اون که میتونیم بریم بگیریم مالا یدرک و کلو.
آقای دکتر، من داشتم کلیت کار را یه لحظه من اشاره میکنم. ببینید، من داشتم اشاره میکردم که یه دفعه است آقای دکتر میفرماین که ما میتونیم با 10 میلیون دلار یه کارهایی انجام بدیم. بحث مصالح کلان کشور هست در یک وضعیت استراتژیک، در یک وضعیت استراتژیک ایران در 18 اردیبهشت اعلام کرده که من در واقع به مطابق برجام میخوام تعهداتمو کاهش بدم. خب اروپایی‌ها گفتن این سازوکار اینستکس وجود داره، الان 2 ماه داره میگذره، 4 روز دیگه اون آخرین مهلت 2 ماهه ایران به پایان میرسه، اتحادیه اروپا رو همون 10 میلیون دلار وایساده. خب اگر ایران بخواد بر اساس این سازوکار وایسه، شاید 3 سالم اتحادیه اروپا بخواد کش بده ایران به تعهدات خودش عمل
نه
کنه.
نیست. در واقع درست نیست.
در واقع این فرایند بره جلو. ایران اعلام کرده که اگر از ظرفیت های
رسانی غلطه، حدی که به ما گفتن، خود کمیسیونر گفت، گفت 50 میلیون یورو، حرف دلار هم نبود. اصلا اینستکس برای خروج از گردش دلاری است که امریکایی ها با هژمونی به دنیا تحمیل کردند، و لذا اروپایی ها اومدن گفتن کشورهای دیگر را هم خوش آمد بگوییم به این کار. 7 کشور دیگه هم گفتن ما هم هستیم.
بسیار. من خیلی تشکر میکنم از بزرگواران حاضر در جلسه، خیلی متشکرم، بحث خیلی خوب داره پیش میره. تشکر میکنم از شما. خب آقای دکتر زهروند، شما خیلی ساکت نشستید، ما بیام خدمت شما عرضم حضورتون که این چند روزه، ببینید از زمانی که بحث اینستکس جدی شد از بهمن 97 تا الان، هرچی ما منتظر شدیم، به هر حال اینا مانیفستشون رو ارائه دادن، گفتن قرار اینستکس این کارا رو انجام بده، این نحوه عملکردش هستش، مدیرش فلانی هستش، هیئت مدیرش بهمنی هستش، گفتن، ولی هیچ اقدامی جدی و عملی ما عملا ندیدیم از اینها، تا اینکه جمهوری اسلامی ایران ضرب الاجل تعیین کرد و دیگه خسته شده بود، یعنی از این صبر ما داشتن سوء استفاده می‌کردن، که اعلام کرد که ظرف این ضرب الاجل 60 روزه اگر چنانچه اروپایی‌ها به تعهدات برجامی خودشون عمل نکنن، ما هم نسبت به کاهش تعهدات خودمون دقیقاً مستنداً بر اساس سند برجام اقداماتی رو انجام خواهیم داد که مستحضر هستید چه اقداماتی رو ایران انجام داد، فراتر رفتن از سقف 300 کیلوگرم و 130 تن آب سنگین. حالا الان جمهوری اسلامی اعلام کرده که این ضرورالاجل که 16 تیر از تموم بشه، ما نسبت به افزایش در واقع عدد غنی‌سازیمون به هر میزان که خودمون دلمون بخواد اقدام خواهیم کرد. آقای دکتر زهروند، این چند روز صحبت‌های زیادی شده در عرصه در واقع سیاسی، چه از سوی مقامات جمهوری اسلامی ایران، چه از سوی مقامات و دیپلمات‌های ارشد اروپایی یا به عبارت آقای دکتر شمس کمیسیونر اروپایی. این ور امروز آقای دکتر ظریف صحبت‌های بسیار جالبی داشتن در حاشیه جلسه ی دولت، رئیس محترم جمهورمون آقای دکتر روحانی هم صحبت‌هایی داشتن در خصوص اینستکس. همه اینها نشان از این بود که آقا به قول فرمایش آقای دکتر روحانی که اینستکس اگر قرار باشه که منافع ما رو تامین نکنه به مثابه یک بانکی میمونه که توش پولی نیست و به هیچ دردی نمیخوره. دقیقا این عبارت رو آقای دکتر روحانی به کار بردن و از اون مهمتر صحبت های آقای دکتر ظریف بود. ایشون گفتن بعد از خروج امریکا از برجام طی دو جلسه که ما با وزرای خارجه سه کشور و یه جلسه نهایی داشتیم، قراره بر این شد که اروپایی‌ها به 11 تعهد خودشون که از جمله فروش نفت، بازگشت پول نفت به ایران، بحث حمل و نقل دریایی، زمینی، هوایی و کشتیرانی، سرمایه گذاری در داخل کشور، بعد چند مورد دیگه بود عمل بکنن،
خرید کالا،
انتقال تکنولوژی.
حالا این 11 مورد هستش که ما میخوام وقت گرفته نشه، من پرهیز میکنم از
مهمه.
حالا این از زبان شما نقل میشه. عرضم به حضورتون که این مسئول مطرح آقای دکتر ظریف بود، اگر حتی هم این بحث اینستکس اجرایی و عملیاتی بشه، درسته مقدمه برای انجام اون تعهداتشون. اگر قرار بشه اون تعهدات انجام نشه، عملا اینستکس هم به درد نمیخوره. این یه طرف. طرف دیگه این که الان بعضی از کارشناسان معتقد هستن که نه، اساسا از اول اینستکس قرار نبوده که این کارها رو برای ما انجام بده. اینستکس یه در واقع صندوقی هستش که با این محدودیت‌ها و با این محصولات. نظر از دانی چی هست؟
بسم الله الرحمن الرحیم. استفاده کردیم دوستان از زاویه اتاق بازرگانی و اقتصاد و اینها بررسی کردن.
آقای دکتر استاد راوت بینون در هستن،
چون هم که نیمه کارمون فرموشون حالا استفاده میکنیم. اما واقعیتش این است، همونجوری که ایشون هم اشاره فرمودن، اون در فضای کانتکست سیاسی ما باید مسئله رو ببینیم. چون ببینید موضوع هسته‌ای ما اگرچه به ذات فنی و حقوقی هست، اما ما شاهد بودیم که توی این یه دهه اخیر مسئله رو سیاسی تبیین کردن و تمام این دشواری‌هایی که پیش اومد و حتی موضوع از آژانس به شورای امنیت کشیده شد و بعد هم این اتفاقات همه افتاد، ناظر بر این بود که ذات مسئله که فنی و حقوقی بود یک عنصر سیاسی رو توش وارد کردن و خب به این فرجام رسید. نکته دیگری که الان ما داریم این هستش که خب این اتفاقاتی که افتاده و حال اینستکس که قطعاً بیشتر به یک وعده سر خرمن شبیه هست، یا لااقل در تراز ما نیست. ببینید حالا اینستکس هم میتونه اسمش بذاریم اتاق تهاتر، اما این برای مثلا یه فروشگاه کوچیک میتونه مثلا مؤثر باشه. مؤسسه ایران یه کشوری به حال جی دی پیش به حال وجود 20 کشور 20 اقتصاد بزرگ دنیا قرار میده، یه مقدار به جوک شبیهه که بخواد کاری انجام بشه. منتها خروجی سیاسیش رو خیلی‌ها بهش نگاه میکنن که مسئله اینستکس اگر ادامه پیدا کنه مثلا عملیاتی بشه، یک ایران رو مهار میکنه از اینکه به کنشایی که الان باشت مواجه هستن وارد نشه، دو اینکه میتواند زمان لازم رو برای غرب فراهم بکنه، میتواند از رهگذر این امتیاز ناچیزی که دارن میدن شاید در باغ سبزی رو درست کنه برای اینکه شما وارد دور بعدی مذاکرات بشی، مذاکراتی که تحت عنوان برجام 2، 3 و 4 ازش یاد میکنه. آقای مکرون هم به کرات این رو بهش اشاره کرده، فرستادهش که اخیراً فرستاده به تهران باز همین رو آورده بود، یادآوری میکرد بحث حوزه دفاعی و موشکی و نفوذ منطقه‌ای ایران بحث می‌کرد.
سفر دستیار ویژه مکرون به تهران 10 15
ببینید الان یا حتی اینکه خودش اعلام آمده که من به تهران سفر بکنم. ببین مسئله شون مسئله سیاسیه، اصلا بحث اقتصاد نیست و بنابراین به همین خاطر که شما می‌بینید یه دولت مواجه کردن با یه شرکت خصوصی که اگه تا زیر اینستکس مثلا عملیاتی هم بشه در عمل به اختلافی بخوره، وقت دولت ما باید بره مثلا طرف بشه در مراجع حقوقی راجع با یه شرکت خصوصی، نه با یه دولت. اما با این حال اصلا ما به اونش کار نداریم، حالا موافق باشن یا نباشن. این ماجرا به ماهیت بحث برمیگرده و این که خب الان باسی یه تستی بکنیم، این یه عدم بالانسی وجود داره بین تعهدات ما و تعهدات طرف مقابل. یه اشتباهی که شاید صورت گرفته این بوده که ما اومدیم تعهداتونو بجه که گام به گام عمل بکنیم، اونجا که مقام معظم رهبری تاکید داشتن که آقا یه گام در مقابل یه گام. خب شما همه گامات برداشتی، الان با یه چک برگشتی مواجه. خب اینم یه مشکل دیگه، شما توی تجارت هم که داری کار میکنی همه پیشبینی ها رو میکنی که اگه کالایی که میدی حتما اونور دریافتش قطعی باشه. این خب این قطعیت نبوده.
آقای دکتر زهربند ببینید، من در ادامه فرمایش آقای دکتر شمس ما عملیاتی نگاه کنیم.
نه الان اختلاف شما با این موازی من داری؟
نه من
دارم کلیه دیگه میگم.
شما کلیه اگر شما به عنوان شما دیپلمات موظفید راضی به منافع ملی صحبت کنید.
اجازه بدین آقای دکتر شما شعارت دادی. شعارت دادی. منافع ملی رو منم به
دست شما کارآموز بودی، من از طرف امام سفیر کبیر
حالا گذشته دیگه.
نه حضرت امام به من فرمودن با این کشورهای خلیج فارس شما اعتماد کشور را جذب کنید برای اینکه امریکایی ها دنبال
نگاه. آره. اجازه رو بده که من احترام قائل بشید. من بعد صحبتم تموم شد. من نشستم صحبت شما رو گوش کردم که رفتی به طور واضح. من اینجا ساکت هم نمیشه. آقای دکتر صحبت میشه رو از بزرد.
ایشون ضد منافع
ملی. آقای دکتر شمس همه دوستانی که اینجا نشستن
احترامشون واجبه. ولی نظریه مهمه.
آقای دکتر شمس من یه نکته رو عرض بکنم.
ببینید بنده زیر نظر کسی که در مذاکرات برتن وودز بوده، جایزه نوبل اقتصادم برده، دکترام در اقتصاد بین‌الملل و اقتصاد انرژی از بهترین دانشگاه آمریکا گرفتم، حرفی که میزنم مبنای علمی داره، نه این که دنبال شغلی باشم و اینا. هر شغلی هم به من گفتن، من گفتم و هر کاری خودم میخوام انتخاب
کنم.
آقای
دکتر شمس یه لحظه اگر اجازه ببندید.
آقا دوستان باعث از برتن وودز نیان بیرون، امریکا رو گیرش بندازن در برتن وودز که بزرگترین کلا رو سر عالم گذاشته و هژمونی پولی درست کرده، ما حالا میخوام ازش بیام بیرون. خب یه کسی پیدا شده میگه آقا پدیدار اگر تو کمپرسور برای گاز بسازی من به تو کمک میکنم.
ایشون میخواد دکتر واکنی
ولی اگه کلان کشور را کمک نمیکنم.
آقا نمیتونیم مساله کلان کشور را معطوف کنیم به یک کار کوچک اقتصادی.
بریم به یک کار دیگه بکنیم.
خیلی خوب.
چیکار میتونیم بکنیم؟ بیمار مزمنو بردین بیمارستان، میخوان روز اول خوب بشه.
در واقع
سعدی نشسته بر دل، مهری به روزگاران بیرون نمیتوان کرد الا به روزگاران. شما مریض مزمن اقتصادی رو که گیرش انداختن، حتی یک پدر نمیتواند کمک هزینه تحصیلی برای پسرش بفرسه، یک همچی بلایی درست کردن. حالا یک پیدا شده میگه آقای پدیدار شما مگه در اتحادیه سازندگان تجهیزات نفت و گاز و پتروشیمی نیستید؟ بله. کمیسیونر انرژی مگه به شما نگفت برای ساخت تجهیزات ما کمک میکنی؟
بله.
خب برای ساخت تجهیزات کمک کنن
اصلا مشکلی نداره.
شما چیزی که تو اینستکس نیست رو میخواین ازش در بیارین.
اصلا اینستکس واسه
ما نیست. آقای دکتر شمس اینو ما نمیبینید. اینا ببخشید اجازه
بفرمایید. آقای دکتر زهره بر من فرمایشونو قبلا من
اصلا روحانی اصلا بشه رو به من.
آقا رئیس محترم جمهور
داره میگه هیچ
اصلا به درد ما نمیخوره. ما دیگه چه دردی داریم نسبت به این موضوع؟ وقتی ببینید آقای دکتر یه لحظه زدید برای اینکه بحث یه روند منطقی پیدا بکنه، من خواهش میکنم از بزرگواران ببینید اولا اینکه همه این دوستانی که اینجا نشستن دعو و دغدغه منافع ملی رو از حضرت عالی گرفته، آقای دکتر زهربند، آقای دکتر و ایشون همه دارن، اینی اصلا تردیدی نکنید در این موضوع. نکته بعد این هستش که از منظر اجازه فرمایید دکتر شمس ببینید شما از منظر فنی نگاه کردید، از منظر اقتصاد بین‌الملل نگاه کردید سلمنا کاملا درست. منتهی مراتب بزرگواران دیگه ای دارن نگاه میکنن میگن از منظر کانتکست سیاسی اگر ما بخوایم در واقع این بحث اینستکس رو بررسی بکنیم، آیا این اینستکس ایجاد اون میتونه برای جمهوری اسلامی ایران در خصوص تجارت بین ایران و اروپا کارساز بشه یا نه؟ دو اجازه فرمایید. قطعاً بعد قطعاً نظرات شما هم خواهیم گرفت. نکته بعد این که به قول فرمایش آقای دکتر زهروند، ببینید این ما بایستی هوشیار باشیم. آقای دکتر شمس خود از دوری در خلال صحبتاتون بارها به این مسئله هوشیار اعلام کردید که باید هوشیار باشیم که این نبود و این در واقع یک وسیله‌ای باشه برای وقت کشی. ما یک سال وقتمون کشته شد، وسیله نباشه برای اینکه از نظر علمی جمهوری اسلامی ایران رو بخوان مهار بکنن، وسیله نباشه که از این رهگذر بخوان امتیازات دیگه ای از ما بگیرن. خب اینا نکات مورد بحثی هستش که شما بزرگواران در خلال صحبت باید بشه شده.
یک سناریو میتونه این باشه که وقت کشی بکنن بره به سال 2020 برای انتخابات آمریکا، میتونه این یک سناریو مطرح باشه. ولی من تصور میکنم، ببینید فرمایش آقای دکتر زهروند که داشتن یک سری بنیادها رو میگفتن، من شخصا مخالفتی ندارم.
درود بر شما.
درست شد. اما نکته ای که آقای دکتر شمس دارن بهش تاکید میکنن و من هم دستم تو کاره، دستم تو کار اجرا و عملیاته، این هست که ما باید شیوه های اجرایی و عملیاتی رو ببینیم در اینستکس. اون چیزیست که آقای دغدغه آقای دکتر شمسه که
ببینیم.
ببینیم ما برای اینکه ما در ببینیم ما در پارلمان بخش خصوصی اومدیم رو این کار کردیم، اومدیم دعوت کردیم، بعد از اینکه کمیسر انرژی اومدش و با ما صحبت کرد راهکارا رو پیدا کردیم. اون چیزی که الان این
بعد دو سه تا جلسه آقای پرفیشر با اعضای اتاق داشتن.
بله حالا ببینید اون چیزی که ببینید اون چیزی که نظر شخصی بنده است
مصطفی،
من تصور میکنم حالا دوستان بزرگوار تشریف دارن اینجا اینو ببینید، من اعتقاد دارم ما باید
مصطفی هستن دیگه رئیس کمیسر پول.
ولی ببینید اصل کار اون موضوعه، به قول فقها تعیین موضوع خیلی مهمه. ما داریم میگیم آقا ایشون میگه که ما در ساخت این تجهیزات به شما کمک میکنیم، حالا من میگم که آقا تو بیا مثلا فرض کن
خب
که
اشکالی نداره، خب
چهار سال دارم به شما کمک میکنم، بعدشو دادن دیگه کو بعدش
این رو عمل نکردن.
چرا عمل نکردن؟
این منحنی آموزش
شما منافع ملی رو رعایت میکردین که عمل نکردن. من دارم به شما عرض میکنم چهار ساله وعده سر خرمن دادم.
ببینید
شما که منافع ملی رو روش تاکید دارید، منافع ملی شما چی شده؟ منافع ملی رو شما
منافع ملی شده در نظر میگیره.
من یه نکته اشاره کنم،
نه منافع ملی اونا، ببینید اجازه بدید، امریکا به اندازه 20 برابر تجارت کل اوپک با طرفهای تجاری اصلیش که حتی عربستان هم جزوش نیست، با 7-8 طرف تجاریش که عبارت است از ایو، کانادا، مکزیک، عرض کنم که برزیل، کره جنوبی، ژاپن و ویتنام، جمعاً 3500 میلیارد دلار در سال 2018 تجارت داشته. کل تجارت اوپکی ها برای این مدت عرض کنم که یک هفتم این مقدار بوده.
بله.
خب این هژمونی که من میگم که این داره چیز میکنه، لذا اروپایی ها میگن که شرکت های بزرگ رو ما اصلا باشون نمیریم حرف بزنیم، شما هم نرین، برین با شرکت هایی که صاحب تکنولوژی هن با شما حاضرن کار بکنین، بیان ما براشون اعتبار سنجی میکنیم، برای اعتبار سنجی هم بهش میگن دو دیلیجنس انجام میدن، بعد میان اینا رو انجام میدن. آقای دکتر زهروند
خب آقای
دوست داریم با دولت
الان مشکل
هست.
یه سوال خیلی مهم اینجا مطرح میشه آقای دکتر، چجوری قرار هستش که ببینید اروپایی ها هیچ تعهدی برای صادرات نفت ما ندارن و نمیدن.
آره.
یعنی اولین تعهدشون در رابطه با تعهدات یازدگانی که وزیر محترم امور خارجه ما بیان کردن، تو همین اولین تعهدش دارن زیرش میزنن. خب قرار هستش که این سه چجوری پس تامین مالی بشه؟
آیا قرار هستش که من یه واقعیاتی به لحاظ سیاسی آی دکتر اگه یه واقعیاتی به لحاظ سیاسی روشن نشه، ببینید ما الان به لحاظ کلی این سازوکاری که در نظر گرفته شده اینجا دیگه، من خودم جز مدافعین برجام بودم، چندین
در واقع گفتگو رو در همین صدا و سیما به عنوان مدافع برجام اومدم. الان استراتژی دولت که خودش مدافع برجام بوده، اینجا دیگه منافع ملی کشور ایجاب میکنه که این سازوکاری که اروپا داره براش در نظر میگیره وقت‌کشی هست. بنابراین دولت اعلام کرده از 18 اردیبهشت میزان 300 کیلو را حجم غنی شده را پشت سر میگذاره. 4 روز دیگه هم که تو این 4 روز
سطح غنی‌سازی رو بالا
خب تا دیگه ما کاری انجام نمیده. ما این کارو کردیم، چند تا شغل ایجاد میکنیم برای جوانامون،
ما در ادامه این
کار چند تا تجارت میکنیم.
نه حالا این کارو نکنیم چقدر شغل
ایجاد میکنیم؟ نه هیچی اینکه نشد که
نه که ما مصالح امنیتی کشور رو ما نمیتونیم در یه روی یک سازوکار ضعیف بذاریم.
3.5% رو کردیم یه تون سوم مازا به قول طلبه ها. آقا مشکل اصلی رهبری گفته اشتغال و تولیده.
خیلی خوب
شما باید یه کاری بکنید.
داخل برمیگرده رفت تو
به داخله.
اگر شما
مگه شما اشاره نکردی 80 میلیارد
وقتی که شما وقتی که
پول از دست رفته
اون داخلی در این
نه داخلیه ولی پول جا به جا شده و گم شده یه دونه نون تولید نشده. نه ببینید نه فساد مالی و راندخاری شما خواهش میکنم همین استادم که عرض کردم خدا رحمتش کنه یک کتاب داره به اسم رانت و خشونت و عدم توسعه. خب اگر شما رانتی ایجاد میکنید دارید مشکل خودتون رو حل کنید. شما مریض مزمن رو بردین بیمارستان، دکتر میگه ببرش اول اورژانس، بعد در اورژانس آزمایش ها رو انجام میدیم. آزمایش و به اصطلاح چیز وضعیت سنجی برای ما منحنی آموزش نشون میده، به تدریج حالش خوب میشه میره جلو. همین که آقای ظریف فرمودن. آقا
شمس اگه شما این مطلب بخوای بگی
اینایی که ما گفتیم
همین امروز یه خبر اومده، یه خانم 27 ساله با استفاده از همین کارتای بازرگانی که شما صادر میکنین موقتی ده ها پرشه وارد کرده. این چطور تونستی این کارو بکنی؟
بعد میگه فساد.
خب همین خب بس تو اونجا هم که شما کار می‌کنی بس اینجوری وارد بشی که شما به
نه یه دلیل دیگه هم اینه که باعثی دولت شما. اگه منافع ملی رو می‌خواست حفظ کنه میگفت کسی که پورشه سوار میشه باعثی قیمت بنزین پورشه رو بده. بنزینی که پورشه سوار وارد کردن میکنه باعث بشه 14000 تومان
مثلا میخوام بگم. از طرفی ببخشید آقای
خب این رانت دیگه
نه ببینید آقای
یارو با پول دزدی اینجوری
یه وقت داره میگذره ما نتونیم پول بگیریم
آقای بنزین 1000 تومانی
آقای دکتر شمس معذرت میخوام. ما اگر همون بخوام صحبت از ادلی رو مبنای بحث امروزمون قرار بدیم که ببینیم واقعا موضوع اون چی هستش بلوشش بحث بکنیم یه مقداری واسه عذر میخوام یه لحظه اجازه بفرمایید آقای دکتر یه مقداری بایستی در واقع متمرکز بشیم رو تیتر و عنوان بحثم. این نکاتی که از تالی میفرمایید درسته در جای خودش قابل بحثه. ما در داخل کشور در رابطه با بحث اشتغال، در رابطه با سال رونق تولید، در رابطه با سازوکارهایی که دولت در بحث تولید و رونق اون جای خودش باید بحث بشه. بحث امروز ما در خصوص اینستکسه، یعنی وعده‌ای که اروپایی ها قرار بوده که به تعهدات 11 گانه خودشون که به جمهوری اسلامی ایران بعد از خروج آمریکا از برجام داده بودن عمل بکنن نکردن، اومدن یه چیز دیگه ای رو خلق کردن به نام SPV بعد از اون اینستکس. حالا ما میخوایم در واقع از شما بزرگواران بپرسیم تو این جلسه که قرار هستش که چه اتفاقی بیفته. آیا قرار هستش که گشایشی در روابط تجاری ایران و اروپا با اینستکس انجام بشه یا نه، یا اینکه در واقع این هم مثل وعده‌های دیگه اش هستش؟ آیا تو زربان بفهمید
مزاگه اجزه بینه من سه دیگه نظرم میدم یا غلط یا درست بعدم دوستان
میتونن در واقع ورود پیدا بکنن.
اینستکس قرار است معجزه بکنه. اینستکس با روی کرده سیاسیه، اگرچه اون ساختی که درست کردن خب بخش خصوصی است و آمدن با موضوع تعاطر و مثلا
روی کرده تو کاملا اقتصادی و تجاری
اقتصادی تجاری میگم بله. اون این
روبناش
اون روبنا ظاهر ماجراست بله. اما پشت ماجرا ماجرای سیاسی است. خریدن زمان بوده که تو الان خریدن. الان هم شما میبینید چرا اینا اینقدر به تک و تا افتادن
بله.
یعنی این همین بحث غنی سازی که ما در دستور کار قرار دادیم که نفته خودش جای بحث داره
ظرف یه هفته سریع عملیاتی
شد. همین 300 کیلو الان ببین اومدن سه تا کشور مقاماتشون وزرای خارجهشون یه دونه بیانیه دادن، فرانسه، انگلیس و آلمان که هشدار دادن.
رسمی هم دادن به
آره. ببین بازم نم اشتباهه، یعنی کاری که کردن نابجاست. چرا؟ چون ما اساساً طبق مفاد برجام میبایستی با اون 5000 سانتریفیوژی که داشتیم دائما تولید داشته باشیم
و تولید ما رو هم بخرن.
بعد میرسید به اینکه گفتن شما نباید بیشتر از 300 کیلو انباش داشته باشیم، چون بس یه بحث تولیده یه بحث انباشته. موضوع تولید که جزء حقوق ما شناخته شد و ما وقتی میگیم داریم تولید میکنیم اونام قبول کردن، یعنی حق شما رو در غنی سازی تو ریت 367 پذیرفتن. میریم تو بحث انبار دپو کردن. در بحث دپو خب ما که کارمون داریم انجام میدیم، چون اگه دپو میشه اونا اومدن پیش بینی کردن که ما در بدل خروج اون 130 تن آب سنگینه پولشو به شما میدیم، در بدل اون 300 کیلو اضافهش به شما چی خواهیم داد؟ کلک زرد و یه اورانیوم طبیعی که بتونه با بازگشت این اون گردش کار در 5000 دستگاه سانتریفیوژ اتفاق بیفته، چون الان شما بدون گازدهی باید همینجور خالی و کار کنه دیگه. این که اسمش غنی‌سازی نیست که، غنی‌سازی این که شما اینور مواد رو بدید و از اون ور اون چیزی که میخوای رو بگیری. خب اینجا در واقع این برمیگره متوجه تعهد اونها میشه. چرا حالا نمیان بخرن؟ چون آقای ترامپ تحریم کرد.
بله،
یعنی معضل خودشونو به جای اینکه برن بین خودشون حل کنن که میگم سیاسیان رندن، توپ انداز زمین ما در اینجا هستش که ما اولین تستی که کردیم که کاملا منطبق هست بر مفاد برجام، ما خروجی نکردیم. که یه بحثی هم که نمیگه اون ده ها کانالی که الان براشون باز شده که میتونن بیان در واقع فرای پروتکل و فرای در واقع پادمان بیان اینجا بازرسی بکنن، ما میتونیم بعضی اینا رو تنگ کنیم متناسب با اینکه متناظر تعهدات ما عمل نشده. وادار به چی میکنیم ایشون؟ اینکه به تعهدشون عمل کنن. این در واقع منطبق بر منافع ملی است که در سطح شورای عالی امنیت ملی روش داره بحث میشه، پذیرفته شده، حضرت آقا هم تایید کردن، من از خودم تعریف نمیکنم.
بله درسته، کاملا درست.
خب الان این موجب شده که این تنش اونور اینا به رعشه بیفتن. داریم میرسیم به 6 روز آینده. قطع 16 هم دیگه چند
روزه؟ 4 روز دیگه.
4 روز. بله من به خوش مزه شاید 2 روز یادم رفته. حالا ما تو این 4 روز آینده اینا ماکسیمایز خواهد شد فشار روشون. میدونی یعنی چی؟ بازم به اعتقاد من خروج از برجام نیست. من
هم دقیقاً در چارچوب برجامیه.
از جون تو این رادیو گفتگو گفتم ما نه میتوانیم و نه منطبق بر منافعمون که از برجام خارج شیم، چون ما فشار سنگین رو متحمل خواهیم شد. یعنی اما بر خسارت کردیم، یه خسارت دوم روشه. جنازه برجام فعلا رو دست چهار بلدیه که، و اگر این جنازه رو دوششون بماند نمیتوانن مدعی گام بعدیشون یعنی برجام دو بشن. این هنر دیپلماسی ماست که این رو نگه داره، به افکار بین المللی هم نشون بده که آقا ببینید ما آمدیم به عنوان یک کشوری که عضو امپیتی هستیم، عضو نرمال هستیم و همه اون چیزی که به ما در واقع اتهام میزدن، ما برخلاف اون اومدیم عمل کردیم و حتی آمدیم از حقوق مسلم خودمون در چارچوب آژانس و امپیتی هم عبور کردیم. گفتیم باشه، شما میگی اعتماد سازی که ما قبول نداریم حرفو، ولی خب میگی اعتماد سازی، مسیر اعتماد سازی رو کامل کردیم، امروز مواجه شدیم با این بی‌اعتمادی، مواجه شدیم با این کج رفتاری. ببین اروپایی که حالا اشاره میکنید، خب تو اس پی وی اصلا بحثش اول این باز شد که اس پی وی مکانیزمی است برای دور زدن تحریم، از جمله مسئله یورو. یعنی یوترن رو چون روی ما بستن، ما میایم روی همین یورو متمرکز میشیم، اس ام ای میاد اینجا به کمک ما. میگفتن ها شرکت های بزرگ اونجا چون متحمل تحریم های ثانویه میشن، میایم روی اون بخش های حتی صنایع کوچیکی که کار مستقلی با فرض بفرمایید آمریکا ندارن. خب این رو باز جرئت نکردن و نخواستن. از این بالاتر الان 3-4 ماهه که آقای ترامپ 2 ماه اومده گفته که آقا نفتم دیگه من تمدید نمی‌کنم برداشتشو. آقای ایتالیا و یونان که میتوانست برداشت کنه، یه بشکه نفت برداشت نکرده. شما که اون موقع که مشکل نداشتی، شما اگر شما که میگی برجام بزرگترین دستاورد در سیاست خارجی اتحادیه اروپا هست، چرا حاضر نشدی بره همین چیزی که خود آمریکایی‌هام اوکی دادن، حاضر نشدی هزینه بدی؟ هزینه چیه؟ اصلا انجام بدی، تعهد عمل بکنی. لذا نشون میده که در جنبه‌های از نگاه به جمهوری اسلامی ایران به عنوان تهدید همسو و همراه هستن با آمریکایی‌ها.
منطقه اون از یه زاویه دیگری و با یک ترفند دیگری معتقد هستن که این تهدید رو واسه مهار و کنترل و امها کنن. ما بدانیم که بابا اگه میگیم منافع ملی، ده مدل منافع ملی که نداریم، که میتونیم ده مدل تعریف کنیم، ولی بالاخره اینا برایندش میاد تو سطح عالی تصمیم گیری بشه، میگه این منافع ملیه دیگه. تهدید مستقیم آمریکا رو که کسی نباید منکرش بشه. که عرض بنده این استش که ما مسیری که داریم میریم کار حداقلی